أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در احکام وضعی مرتبط با تلقیح مصنوعی بودش. حکم شرعی نسب رو در موارد و صور مختلف تلقیح مصنوعی مطرح کردیم. حکم انتصاب به پدر، حکم انتصاب به مادر، و نتیجه گرفتیم که پدر حقیقی طفلی که از راه تلقیح مصنوعی متولد می شود صاحب اسپرم، و مادر حقیقی او همان صاحب تخمک هستش. دو سه تا بحث کوتاه در خاتمه همین بحث نسب مطرح میشه نوعاً. یکی بحث فرزند خواندگی هستش، به این بیان که در مواردی که انتصاب شرعی به پدر منتفی هست، آیا شخصی میتواند این فرزند متولد شده از راه تلقیح مصنوعی را به عنوان فرزند خوانده خود قبول کند و احکام فرزندی رو بر اون مترتب بکند یا خیر؟ خب، سه تا حالت و سه صورت اینجا متصوره که ما بخوایم احکام فرزند خواندگی رو بر طفل متولد شده از راه تلقیح مصنوعی مترتب کنیم. صورت و حالت اول جایی که ما زن شوهرداری رو از راه تزریق اسپرم مرد بیگانه باردار بکنیم. بعد از تولد طفل، این بچه از ناحیه پدر خب منتسب میشه به همون مرد صاحب اسپرم که اجنبی هست. آیا شوهر این زن، زنی که مادر بچه بلد فرد، آیا شوهر این زن میتونه این طفل رو به عنوان فرزند خوانده خود قبول بکنه و احکام فرزندی رو بر او بار بکنه یا خیر؟ پس این یک صورت، شوهر زن میتواند طفل متولد شده از راه اسپرم اجنبی رو به عنوان فرزند خوانده خود قبول کند یا خیر؟ حالت دوم، طبق مبنای مرحوم آیت الله حکیم که ایشون در انتصاب به پدر جماع و مقاربت رو شرط می دونستن، اگر فرزندی متولد بشه از اسپرم شوهر و در رحم خود همسر متولد بشه، ایشون می فرمودن که این فرزند انتصاب شرعی به پدر نداره، گرچه نسب عرفی وجود داره، ولی شرعاً چون مقاربت و نزدیکی نبوده این طفل انتصاب به پدر نداره. حالا در این موارد آیا مرد میتواند این طفل رو به عنوان فرزند خود و فرزند خوانده خود قبول بکند یا خیر؟ پس اینم صورت دوم. صورت سوم، شخص میخواهد طفلی رو به عنوان فرزند خوانده خود انتخاب بکنه که انتصاب شرعی به او و به دیگری نداره، یعنی این طفل اصلا بی پدره. طفل بی پدر که نسب شرعی نداره، نه به این شخص نه به شخص دیگر، مثلا از راه شبیه سازی و سلول غیر جنسی متولد شده که اصلا به پدر انتصاب نداره، یا اینکه اسپرم گیاهی بوده یا اسپرم حیوانی بوده، یا اینکه تخمک از گیاه بوده یا تخمک از حیوان بوده که به مادر انتصاب نداره، آیا طفلی که بی پدر است یا بی مادر است شرعاً میتونه شخصی این طفل را به عنوان فرزند خوانده خود انتخاب بکند یا خیر؟ پس ما در این سه صورت میخواییم بحث بکنیم که آیا احکام فرزندی از راه فرزند خواندگی بار میشود یا نمیشود. خب به طور کلی اینجا فرمودن که تبنی، یعنی همین فرزند خواندگی، یعنی شخصی که فرزند حقیقی انسان نیست، انسان او رو به عنوان فرزند انتخاب بکنه و احکام فرزندی رو بر او بار بکنه، این از محرمات در شریعت اسلامی هست. ما در اسلام چیزی به نام فرزند خوانده نداریم. سنت فرزند خواندگی در بین عرب جاهلیت مرسوم بوده که فرزند دیگران رو میگرفتن به عنوان فرزند خودشون و احکام و آثار فرزندی رو برش بار میکردن، ولی اسلام آمد فرزند خواندگی رو باطل و حرام اعلام نمود و در آیه شریفه سوره مبارکه احزاب به صراحت این سنت فرزند خواندگی رو باطل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم. پسرانی که شما فرزند خود بنامید اونا فرزند شما حساب نمیشن. و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لآباهم. هر فرزندی رو باید با پدر حقیقی خودش صدا بزنی. هو اقسط عند الله، که این به عدل و قسط نزدیکتر خواهد بود. و پیامبر اکرم هم بعد نزول این آیه با ازدواج کردن با زینب بنت جحش همسر زید که پسرخوانده پیامبر بود، اعلام ابطال فرزندخواندگی و عدم ترتب احکام فرزندی نمود. یعنی در حقیقت پیامبر با عروسشون که همسر زید بود که فرزندخوانده پیامبر بود، در خانه پیامبر بزرگ شده بود، ازدواج کردن که بگن زید فرزندخوانده من حساب نمیشه و احکام فرزندی رو نداره. همچنین روایات متعددی ما داریم بر حرمت فرزندخوندگی یا نسبت دادن فرزندان به غیر پدرانشان. مثلا ابن عثیر در نهایت در قریب الحدیث در لغت آورده که لا دعوت فی الاسلام، ما در اسلام دعوت نداریم، یعنی نمیشه کسی رو صدا بزنیم به غیر پدر حقیقیش. دعوت اینجا به معنی صدا زدن هست. الدعوت فی النسب هو ان ينتسب الانسان الى غیر ابیه و عشیرته و قد کانوا یفعلونه، در جاهلیت این کار انجام میدادن. فنها عنه و قد تکررت الاحادیث فی ذلک، که اسلام آمد با فرزند خواندگی مقابله کرد. همچنین در روایت معتبر کلی به اسدی از امام صادق آمده انه وجد فی ذعابت سیف رسول الله، در قبضه شمشیر رسول خدا نوشته بود که در اون لعن کرده بود عده‌ای را، لعنت الله و الملائکه علی من احدث حدثا، کسی که بدعتی رو پایه‌گذاری بکنه لعنت خدا و ملائکه بر او باد. او محدثا، یا کسی که به شخص بدعت گذار پناه بده. و من ادعا الی غیر ابیه، و کسی که شخصی رو به غیر پدرش نسبت بده، به آنچه که خداوند نازل کرده کافر شده است. بعد امام باقر هم در روایتی که ملعونین رو نام بردن فرمودن یکی از مردمی که لعن شدن من ادعا نسبا لا یعرف، کسی که ادعای نسبی بکنه که آن را نمیشناسه، ادعای نسب علکی ملعون است. بعد در امالی هم مرحوم شیخ طوسی این روایت رو نقل کرده که ان لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیاه المرسلین و لعنتی علا من انتما علا غیر ابیه، کفی فرزندی رو به غیر پدرش نسبت بدهد ملعون خواهد بود. پس اصل حرمت فرزند خواندگی و انتساب فرزند به غیر پدر و مادر حقیقیش جای اشکال نیست. حالا یه حرمت فرزند خواندگی اطلاق داره و شامل همین سه حالت و سه صورتی که ما در تلقیح مسمی بیان کردیم میشه یا نمیشه؟ خب در صورت اول که طفل انتساب به شخص دیگری دارد حقیقتا و شرعا، چون پدر طفل صاحب اسپرم اجنبیه، شوهر این زن بخواد این بچه رو به عنوان فرزند خودش قبول بکنه، این که یقینا حرامه و قدر متیقن از ادله حرمت فرزند خواندگی همین صورت. یعنی کسی که پدر حقیقی داره ما بخوایم او رو به غیر پدر حقیقیش نسبت بدیم، پس صورت اول که یقینا حرام هستش. اما صورت دوم و سوم که شخص پدر حقیقی نداره، در حقیقت نسب شرعی نداره، چون از راه سلول غیر جنسی متولد شده، از راه شبیه سازی، یا اینکه از اسپرم گیاهی یا حیوانی متولد شده، یا اینکه از راه تخمک گیاهی یا حیوانی متولد شده. در این موارد بخوایم نسبت بدیم این فرزند رو به شخص دیگری، بعضیا گفتن اینجا ادله حرمت فرزند خواندگی و آیات مبارکه و روایات شاملش نمیشه، چون در آیات روایات آمده کسی که نسب حقیقی و پدر حقیقی دارد را به غیر پدرش نسبت ندهی. اما در این موارد اصلا نسب محقق نیست، چون شخص پدر حقیقی نداره اصلا، مگر اینکه گفته بشه نه ما از این آیات روایت حکم عام می به دست میاریم که نسب شرعی و حقیقی باید با ولادت صلبی محقق بشه. اگر ولادت صلبی نباشه اصلا نسب محقق نیست. لذا حتی ما حق نداریم کسی که نسب شرعی نداره رو به دیگری نسبت بدیم، چون نسبت دادن به دیگری ولادت میخواد و نسب شرعی میخواد. خب این شخص که نسب شرعی با او نداره، وقتی نسب نداره نمیتونیم اونو به عنوان فرزندی و فرزندخواندگی قبول بکنیم و آثار و احکام فرزندی مثل ارث و محرمیت و غیره بار بشه. پس ادله حرمت فرزندخواندگی شامل هر سه صورت میشه، یعنی چه شخص پدر حقیقی و شرعی و مادر حقیقی و شرعی داشته باشد او رو حق نداریم به دیگری نسبت بدیم، چه شخص پدر و مادر شرعی و حقیقی نداشته باشد باز هم حق نداریم او رو به دیگری نسبت بدیم و او رو فرزندخوانده دیگری قبول بکنیم. خب این در صورتیه که ما بخوایم فرزندخوانده رو به عنوان فرزند واقعی و حقیقی حساب بکنیم و احکام شرعی فرزندی رو بار بکنیم، و الا اگر فرزندخواندگی معنای عرفی در جامعه باشه، به معنای نگهداری و سرپرستی و کفالت باشه، این اشکالی نداره، بلکه مستحبم هست. نمیخوایم آثار فرزندی رو بار بکنیم، میخوایم یک سرپرستی کسی رو قبول بکنیم، هزینه زندگیشو بدیم، او رو کفالت بکنیم، این اشکالی نخواهد داشت. خب این مسئله اول مرتبط با نسب بود که مسئله فرزندخواندگی بود. دومین مسئله مرتبط با بحث نسب مسئله ارث بردنه. خب در رابطه با ارث ما بحث خاصی نداریم، چون ارث طبق قواعده هر کسی که نسب شرعی داشته باشه به پدر و مادری از او ارث میبره و او هم از این فرزند ارث میبره، پس ارث همیشه تابع نسب شرعی، الا دو مورد به عنوان استثناء ذکر شده که گفتن در این دو مورد با اینکه نسب شرعی وجود داره ولی ارث وجود نداره، پس نسب شرعی هست ولی احکام ارث بار نمیشه. یک مورد گفتن موردیه که تلقیح مصنوعی به بچه حرام باشه، مثلا اسپرم مرد اجنبی رو ما داخل رحم زن تزریق بکنیم و بچه متولد بشه، در اینجا طفل متولد شده از ناحیه پدر انتصاب شرعی به صاحب اسپرم اجنبی داره، ولی چون تلقیح از راه حرام و غیر شرعی داره بوده و ما در روایات داریم که ولد و زنا ارث نمیبره، رضا گفتن در این موارد با اینکه نسب عرفی و شرعی محقق است ولی احکام ارث بار نمیشود. چرا؟ چون یکی از موانع ارث صدق عنوان زنا و تولد از غیر راه شرعیه، زنا مانع ارثه، پس در مواردی که تلقیح مصنوعی حرام باشه حکم زنا رو داره، لذا بچه ارث نمیبره. در رابطه با زنا که در کتب فقهی و روایات ما آمده، مرحوم صاحب جواهر هم فرموده ولد و زنا لا یرث من الزانی بلا خلاف نجده فی بله لاجماع به قسمه علیه هو الحج مضافا الى المعتبره المستفیده، که هم روایات داریم هم اجماع داریم که ولد و زنا ارث نمیبرد. در روایات معتبرم این مضمون آمده لا یرث ولد و زنا، که ولد و زنا ارث نمیبره. پس تقریب اینه که فرزندی که از غیر راه شرعی از راه تلقیح مصنوعی حرام متولد بشه ارث نخواهد برد. پس ما یک مورد داریم که نسب شرعی وجود داره، پدر طفل متولد شده صاحب اسپرمه، ولی چون تلقیح از راه حرام بوده ارث منتفیه، ولی اشکال شده به این صورت که نه، تلقیح مصنوعی حتی اگر حرامم باشه احکام زنا بر او بار نمی شود، یعنی مجرد افراغ منی در رحم اجنبی موجب تحقق عنوان زنا نمیشه، چون همونطوری که فقها فرمودن در تحقق عنوان زنا دخول و نزدیکی و مقاربت جنسی معتبره، تلقیح مصنوعی فقط افراغ منیه، مقاربت وجود نداره. خود صاحب جواهر در تعریف زنا فرموده تحقق و ماهیت زنا به ایلاج الانسان ذکره فی فرج امرأة محرمه، ماهیت زنا محقق می شود به عملیات فیزیکی خاص، لذا مغاربت جنسی خصوصیت داره. موضوع نفی ادله ارث زنایه در موارد تلقیح مصنوعی، حتی اگر حرامم باشه که زنا که محقق نمیشه، چون گفتیم تلقیح مصنوعی خودش یک عنوان و یک موضوعه و زنا موضوع دیگری هست. افراغ منی خودش حرامه، زنا یک حرام شدیدتری هستش. لذا حکمی که مربوط به زنا هست نمیتونیم از او تعدی بکنیم به موارد مشابهش. لذا اونی که مانع ارث ولد و زناه و طفلی که از راه تلقیح مصنوعی متولد میشه، گرچه قائل به حرمت تلقیح مصنوعی باشیم، احکام زنا بر او بار نخواهد شد. این پس در رابطه با مورد اولی که ادعا شده بود نسب شرعی محقق ولی ارث منتفیه که ما قبول نکردیم. یه مورد دومی هم گفته شده، انشاءالله جلسه آینده بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.